بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. عرایض روزهای گذشته درباره دعا بود، نقش ادعیه در ایجاد مسئولیت برای فرد و جامعه ما روشن شد و عرض کردیم خود اون بزرگوارانی که متون این ادعیه از اونها به ما رسیده است، خود اونها عملا می دیدیم بین که نه تنها دعای نیم شبشون و اشک و آه شبانشون همیشه ادامه داشت، مستمر بود، اما از مسئولیت‌های اجتماعیشون غافل نبودن، از چشمان نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه شبها اشک می‌ریخت و از شمشیرش در روزها در میدانهای جنگ خون می‌چکید، به داد مظلومان و یتیمان می‌رسیدند. به هر حال این متون ادعیه را انسان یک سیر اجمالی بکند میبیند بین که همه اینها یک نواخ نیست. اولا با یک ظرافت خاصی خیلی مسجع مقفا و خیلی عبارات زیبا و دلنشین با رعایت عالی ترین مراحل فصاحت و بلاغت، اونم گاهی در یک کپسول هایی ریخته شده است که جاذبه بیشتری داشته باشد، همون طوری که خداوند تبارک و تعالی اصرار دارد بین که بندگانش به سوی او بروند و دعا کنند و حتی ببینید لطف و بزرگواری تا چه حد است که خداوند تبارک و تعالی تهدید فرموده است کسانی را که دعا نمی کنند، با اینکه هیچ نیازی به احدی به عبادت هیچ ملک و پیغمبری ندارد خداوند، تا چه برسد به عبادت‌های ما که نمیشد گفت عبادت. به فرموده شهید گرانقدر آیت الله مدنی علی الله مقامه، ایشون در شب 21 ماه رمضان بود در نجف اشرف مسجد شیخ انصاری، همون مسجدی که امام هم اونجا تدریس می‌فرمودن در مسجد شیخ، ایشون احیا گرفته بودند و بالای منبر دیگه اون آخرای شب بود، این جمله را فرمودند رفقا، بچه آقا تاریک شب، شب 21 ماه رمضان در کنار مرقد مطهر امیر المؤمنین، ببینید موقعیت چقدر حساس، زمان و مکان چقدر حساس، در اون لحظات و مکان حساس این جمله را اون شهید بزرگوار فرمودن رفقا، اگر شما امشب آمدید از گناهانتون در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی گریه کنید، توبه بکنید، خداوند خود شاهد است، من آمدم از عبادتها را، از چیزایی که اسمش عبادت گذاشتم و بو عبادت میگن، از اونها هم آمدم توبه بکنم. من این جمله را وقتی خدا رحمت کند مرحوم آقای اشراقی بود منبری، تا این جمله را از شهید نقل کردم، ایشون خب منبری کهنه‌کاری بود، پیر منبر بود. قدر این عبارت رو ایشون دانست، فوری دفترچه دعاوت یادداشت که عجب کلام بلندیست، خیلی زیبا. اینایی که ما خیال میکنیم نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، اگر واقعا توهین به ذات اقدس تعالی نباشد، نمیشود گفت که رعایت عظمت و جلال و کبریایی او را ما با این اعمال ناقصمون انجام دادیم. باید واقعا تسبیح را از ته دل بگوییم. من گاهی تسبیح میگم سبحان الله، میگم سبحان الله، از این که من بندی باشم که با این نه پرستش تو را بکنم. مقدس هستی، پاکیزه هستی از عبادت من و امثال من. ما چی هستیم؟ ما چی هستیم؟ جایی که پیغمبر خاتم، یعنی اولین شخصیت عالم امکان، عقیده ما این است که یه خداوند در بین بشر از اول خلقت تا آخر خلقت موجودی عزیزتر، بالاتر، شریفتر، بلند مرتبه تر از خاتم انبیا خلق نکرده. با این عقیده اون پیغمبر خاتم و اون عبادتهاش، پیغمبر خدا عرض میکرد الهی ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. خدایا اونطوری که سزاوار است که ما تو رو بشناسیم، اونطور تو رو نشناختیم، و اونطوری که سزاوار پرستش است که باید اونطوری که تو سزاوار هستی پرستش شوی، اونطور ما تو را نپرستیدیم. جایی که پیغمبر اینجور بگه دیگه ماها جای خود دارد. خدای بی‌نیاز، خدایی که هر روز می‌خونیم الله الصمد، صمد است، ذره‌ای منفذی از احتیاج در اونجا راه ندارد، از همه بی‌نیاز است و همه به او نیازمندند. این خدای صمد با اینکه هیچ نیاز ندارد، معذالک با تهدید می‌فرماید که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. ای پیغمبرم بین ها به امتت بگو اگر دعای شما نباشد، اگر دعا نکنید، نیایید، از من نخواهید، خدا به شما هیچ اعتنا نمی کنم. بلا تشبیه، ما وقتی میخوام یه فرزند خودمون رو که خیلی دوستش داریم، مثلا میخوام تحریکش بکنم یه کاری انجام بده، مثلا بره نان بگیره، یه کاری بکنم، بهش میگیم که اگه این کار نکنی دیگه فرزند من نیستی، پسر من نیستی. آها اینطوری خدا میخواد بفهمد که با این تحریک که بیایید از من بخواید، با این که هیچ نیازی هم نداره. چقدر زیبا میفرمود خود ایشون هم، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله علمی اردبیلی که چند سال قبل فوت کرد، در مشهد ایشون از مراجع تقلید بود، قبلا در نجف اشرف که ما مکرر و خصوص در ماه مبارک رمضان خدمت ایشون شرفیاب میشیدیم. ایشون در طول سال عادتش این بود که شبها اصلا نمیخوابیم، یه حالات عجیب و غریبی داشت. هر وقت میرفتیم میدیدیم که دو زانو نشسته. ماها که بچه طلبه بودیم، جوان بودیم، ما خسته میشیم از دو زانو نشستن پیش استاد، میخواستیم خود چهار زانو بشیم و حتی بشیم. به ایشون میگفتم حاجا شما زحمتتون نیست، آخه خسته نمیشید؟ فرمودن من مگه میتوانم غیر از این بنشینم؟ حالا از زبانشون در آمد، فرمودن به این که من همیشه او رو در محضر خود ما حاضر میبینم، در محضر حق تعالی همیشه بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل یک سلطان بسیار مقتدری که بلا تشبیه از این که جسم و جسمانی باشد، بلا مثل این که روی تخت با عظمتش نشسته است، با هیبت خاصی که انه او رو هر لحظه میبینم، مگه میتوانم غیر از این بنشینم؟ یه حالات عجیبی داشت. ایشون تعبیری برای ما داشت، با این که ما ها اون وقت بچه تر از حالا بودیم بفهمیم، میفرمود به این که این تعبیر خیلی عامیانه است، اما چه کنم، اون چی که تو دلم هست بخوام به شما منتقل بکنم غیر از این تعبیر ندارم بگم. میگن علیعاذ بالله فلانی، مثلا میگن فلانی دختر باز است، مثلا بچه باز است، فلان یه چیزایی میگن. گفت من تعبیر ساده تر از این و عواماتر از این نمیتوانم بگم، خدا بنده باز است. به قدری دوست دارد بندهش بره در خانه او که هنه او التماس میکنه. ما باید ممنون باشیم از این که ما را راه داده به محضرش، به ما اجازه تکلم با او داده، عوض این که ما ممنون باشیم اظهار تشکر بکنیم. خداوند تبارک و تعالی اصرار دارد که بیایید بندگان من. نه بشر عادی که مثل فرعونی بعد از 400 سال عربده انا ربکم الاعلا کشیدن، در مقابل خدا دکان باز کردن، وقتی که خداوند تبارک و تعالی حضرت موسی را برای هدایت او میفرستد، دلش خداوند، دل که من تعبیر عامیانه خود عرض کنم، خدا دوست داند که حتی فرعون هم هدایت بشه، بعد از اون همه شکم دریدن ها، بعد از اون همه کشتن ها، جنایت ها، بعد از اون که سالها در مقابل خدا دکان باز کرده، خودش را خدای بزرگ میگفت، ببینید این آب رود نیل که روزی شما از این است از زیر تخت من میگذرد، این نشانه این است که من روزی شما را میدم. با این سفسطه ها و با این مغلطه ها خودش خدا جا زده بود و او را پرستش میکردن. حالا بعد از 400 سال خداوند موسی را برای هدایتش میفرسته و توصیه هم سفارش هم میکند به موسی و من، تو با برادرت فرعون، با برادرت هارون برید برای هدایت او، با نرمی هم باش صحبت بکنید، لعله یتذکر او یخشا، شاید بشر است، من بشر را جوری آفریدم که این لیاقت را، این زمینه را در او فراهم کردم که در هر لحظه ممکن است این رو اون رو بشه، خوب باشد بد بشه، بد باشد خوب بشه. بشر قابل تغییر و تحول است. برو قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. این خداوند اولیای گرامش هم، ائمه دین هم، وقتی میخوان ماها را یه خورده بکشانن به طرف خدا، گاهی میبینن بین که ما به خودی خود درک نکردیم، مثلا لذت حضور را درک نکردیم. اونهایی که خداوند تبارک و تعالی یک ذره بهشون اون جمال زیبا و نورانیش رو نشان داده است، اونها دست از سر از پانه میشنسن، اونها همه چیز را حاضرن رها بکنن، یک لحظه نماز را، حضور در پیشگاه حق تعالی را حاضر نیستن، به هیچی، با هیچی معامله بکنن. مثل شیخ انصاری علی الله مقامه می شود که وقتی می خواد از دنیا بره وصیت می کند 60 سال مثلا برای من نماز قضا بدید بخونم. 60 سال شیخ انصاری، شما مرجع تقلید بودید، میلیون ها نفر به رساله شما عمل کردن، نماز خوندن، عبادت انجام دادن، شما مگر ایرادی داشته است نمازهای شما که میخواد قضاش انجام بدید؟ مگه باطل بوده نماز شما؟ شما صحه میذارید به همه اعمال دیگران؟ چطور؟ ایشون چی جواب میده؟ میفرماید به این که من اونقدر سر نماز عشق به خدا داشتم، میترسم از خاطر همون عشق و باطنی لذت معنوی که داشتم از نماز خوندن لذت میبردم، میترسم در قصد قربت من اثر گذاشته باشد، از قصد قربت من کاسته شده باشد و ایراد پیدا کرده باشد. بگید نماز کسی بخونه که من انسان معمولی است با قصد قربت بخونم؟ عجیب، او اون طرف افتاده. ما چی میگیم؟ ما که منتظریم نماز تمام شده و نشده فران کنیم بریم. لذا ائمه علیهم السلام در این ادعیه ببینید با یک عبارتهای زیبا شیرین با رعایت جمعی فصاحت بلاغت استعارات کنایات تشبیهات چه لطائفی را در این ادعیه به کار بردن واقعا، و هر کدامش هم یک شکل. گاهی جالب اینجاست، گاهی برای این که ما به خودی خود نمیریم از اون احساسات مذهبی ما استفاده کردن. آیین این نکته توجه بفرمایید، در بین تمام ملیت‌های عالم، ملت‌ها، همه پیروان همه انبیا، حالا اونایی که مکتب‌های مادی دارن با اونا کار نداریم، در بین پیروان همه انبیا و فرق مسلمین که سر جای خود برادران اهل سنت ما اونا، فقط تنها شیعه است که مذهبی دارد سراسر احساس و عواطف مذهبی، پر از عواطف و احساسات مذهبی است. جشن‌ها دارد، عزاها دارد، سینه زدن‌ها دارد، گریه‌ها دارد. اینها هیچ کدام در پیش سنی‌ها نیست، در پیش هیچ ملت هم نیست. اینا یه عواطفی است که اینکه قرآنم دستور داده وقتی میخواد امت پیغمبر را نگذارن از خط منحرف بشون، از راه مودت پیش میاد. میفهمد به اینکه قل ما اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. بابا دوستی پیغمبری که این همه برای شما زحمت کشید، پیغمبری که آمد شما را از اون حضیز مذلت به اوج رفعت و عزت رسان، این پیغمبر اجر مزدش باید بدید. اجر مزدش چیه؟ دوستی، محبت به اولادش. با این محبت میخواد ما دنبال اولاد پیغمبر، دنبال عزت پیغمبر روانه کند که ما به سعادت برسیم. باز اونجا میبینیم خداوند تبارک و تعالی از این جنبه عاطفی و احساسی وارد شده. خوشبختانه در دعاها میبینیم گاهی ائمه علیهم السلام از این طریق، چون میدونن که شیعه به اظهار ادب کردن به پیغمبر و آل پیغمبر علاقه‌مندن، به خصوص در دعاهایی که از امام چهارم به ما رسیده است میبینید که در فواصلی یک صلواتی میفرستند، یک صلواتی در بین دعا قرار داده است. این صلوات همون عامل و جاذبه احساسی است، عاطفی است، چون میدونن که ما با صلوات مأنوس هستیم. میخواد امام چهارم سلام الله علیه امام شناسی را به ما بیاموزد، اقلن 10-12 تا در فواصل نزدیک و کوتاه صلوات میفرست، صلوات ذکر میکند. در اونجا در اون صلوات شعبانیه میبینید میخونیم اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره النبوه و موضع الرساله، اللهم صل علی محمد. اول صلوات میفرستد امام علیه السلام، صلواتی که نقد، بعد شروع میکند که این امامان میدونید کیا هستن؟ شجره نبوت هستن، یعنی اصل نبوت، ریشه نبوت است، درخت نبوت است، این شاخ و برگاش عترت پیغمبر هستند. اینا از پیغمبر جدا نیستند. نرید دنبال کسانی که بعد از 350 سال ابو حنیفهی پیدا شد و احمد تنبل و حنبلی پیدا شد و مالک فلانی پیدا شد، دنبال اونا نرید. اونجایی برید که دنبال کسی برید که اولین باری که چشم باز میکند به این عالم وقتی قنداقش یا فاطمه بنت اسد به دست پیغمبر خدا میدن، تا اون لحظه اینا شنیدید که وقتی فاطمه بنت اسد امیر المومنین را در جوف کعبه به دنیا آورد، از اون در خارج شد، مشرکین مکه نشسته بودن، چون دو سه روز بود که دیدن این حادثه پیش آمد، حادثه بی سابقه، و منتظر بودن که نتیجهش میشه. به هر حال دیدن که فاطمه بنت اسد با قنداقه بیرون آمد، اما حیف چشمانش بسته به عقیده خرافی اون روز خودشون، گفتن بیاریم بچه را از گرد غبار پای این بت‌ها تو چشمش بریدیم، شاید چشمش باز بشه. فاطمه بنت اسد اشاره کرد برید با این عقیده خرافیتون، به هر حال سری دارد چشم علی بسته است. چرا؟ برای اولین بار که میخواد باز بشه به جمال دلارای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. تا قنداقه را به دست پیغمبر داد، چشمان خودش را بروی پیغمبر باز کرد، اون مراحل که بخوانم یا رسول الله اجازه گرفت، حالا 10 روز 10 سال مونده است قرآن نازل بشه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، تا آخر. خلاصه این اولین لحظه نگاهش در این عالم به جمال پیغمبر باز شده، و آخرین لحظه‌ای که پیغمبر خدا میخواست از دنیا بره، سر نورانی پیغمبر تو دامن علی بود. این علی که یک لحظه از پیغمبر جدا نشده است. لم یکفر بالله طرفت عین. ما رو میگن با این آشنا بشید، شجرت نبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه، فرشتگان در این خانه خاندان رفت و آمده شد دارن، و معدن علم، علم میخواد اینجا معدنش است، و اهل بیت الوحی بعد میگه که الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین، با پناهگاه میخواهید، چه پناهگاهی از آل پیغمبر بهتر؟ کهف حسین، قلعه فولاد محکم، محکم ولایت، داخل در این قلعه بشید. فمن دخل حسنی امن من عذابی، کلمة لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. دنبالش امام رضا علیه السلام اضافه فرمود، فرمود لیکن به شرطها و شروطها و امم شروطها، ولایت شرط اساسی توحید است، ولایت نشد توحیدی نیست، نبوتی نیست. اون دعایی که خیلی هم توصیه شده است که بعد از همه این نمازها انسان بخوند، اللهم عرفی نفسک، تا میرسد کسی که امام رو نشناخته است، این لم تعرف، بله امام رو نشناخته است، ولن تو اندینی، اگر خدایا امام رو به من نشناسانی از دینم گمراه میشم، یعنی دین بدون امامت و ولایت بی‌معناست. به هر حال ببینیم که ائمه علیهم السلام از یک احساسات مذهبی ما استفاده کردن، ما را برای این که راغب بکنن به این که دعاها را بخونیم، این صلوات ها را لابلای ادعیه آوردن، این همون جاذبه است که ما را بکشاند به خوندن به اسم صلوات شعبانیه، اما در باطن یک کتاب امام شناسی کامل. امام رو میخوام بشنسیم از طریق از دو لب مبارک امام چهارم سلام الله علیه در صلوات شعبانیه بشنسیم. میخوام معرفت به خدا پیدا بکنیم، روش شناخت صحیح، نه اون روش شناخت هایی که بعضی نوشتند و عقیده خودشون خیال میکنن که به هر حال اونا خداشناسن، به هر حال روش شناخت صحیح از حلقوم مبارک حسین ابن علی علیه السلام در دعای عرفه. میخوام خودمون رو بشناسیم، انسان شناسی در دعای عرفه، هم انسان شناسی هم خداشناسی. ببینیم هر یکی از این دعاها یک نغمه خاص و آهنگ خاص و یک آموزش خاصی دارد. این دعای مبارکه ندبه اولش میبینیم یک سلسله عقایدی است که این که چرا بر خدا لازم است برای هدایت بشر پیغمبر بفرسته، لزوم بعثت انبیا در اول دعای ندبه، بعد کم کم میام به خاتم انبیا میرسه، او که تمام شد شروع میکند به این که اطرت پیغمبر کیا هستند، اطرت و اونایی که باید قائم مقام جانشین پیغمبر باشن، علی و علی گونه ها کیا هستن، اینا رو اصافش بیان میکند. بعد میرسد به اون دولت مهدی که همه انتظار آمدنش رو دارن، برنامه اون دولت چیه؟ برنامه دولت مهدی در دعای ندبه آمده است. ای نهاد و ابنیت شرک و النفاق، ای نقاط و حوائل الکذب و الافتراء، کجاست اون ویرانگر کاخهای ستم، کجاست اون کسی که ریشه همه تهمتها و افتراءات و دروغها را از بین ببرد، کجاست اون کسی که صداقت و راستی را در جهان گسترش بدهد، عدالت را در جهان پر کند. هی میگیم برنامه دولت رو بیان میکنیم که اگر آمد این چنین کارها رو خواهد کرد. سابق رسم بود که حالا یه خورده اونه که در سن سال من هستن میدونن، حالا یه خورده اوضاع نظام حکومتی ما یه خورده عوض شده است. سابق که رئیس جمهور رو نخست وزیرم بود، نخست وزیر داشتیم تا چند سال قبل، خب به تقلید اون به اصطلاح شاه و شاهنشاهی تا یه چند سالی هم نخست وزیر داشتیم. بعد از اینکه رئیس جمهور انتخاب می شد، نخست وزیر خودش را به مجلس معرفی می کرد. نخست وزیرم یادتون هست، اونان که یه خورده سنشون بیشتر است یادشون هست که نخست وزیر می رفت پشت تریبون مجلس برای نماینده های مجلس برنامه دولت خودش را ارائه می کرد. خدای رحمت کند شهید بزرگوار مرحوم دکتر باهنر اعلی الله مقامه، من یادم هست که برنامه دولت ایشان رو وقتی گوش می کردم به قدری لذت می بردم که چه برنامه ها و چه افکار بلندی دارد. به هر حال قسمت نبود که دشمن ها منافقین از ما گرفتن، شاید دو ماهی بیشتر طول نکشید که از دولت ایشان خیلی نگذشت که منافقین این بزرگوار را با شهید گرانقدر رجایی از ما گرفتند. به هر حال میبینیم در ادعیه هر کدامشون یک آهنگ خاص، یک آموزش خاصی دارد. اینجور نیست که فقط دعا بخونیم و ثوابی گیرمون بیاد. چقدر زیبا فرمود امام جمعه شهرمون حضرت آیت الله جوادی آمودی در هفته دو هفته قبل، فرمودند به این که درست است که روزه جنتم من النار، سپر آتش جهنم است، اما فقط نباید همت ما این باشد که روزه بگیریم که جهنم نریم. فرمودند این که چیزی نیست جهنم نرفتن که خیلی هنر نیست. خدا بچه ها رو هیچ وقت جهنم نمیبره، اونایی که در بچگی از دنیا رفتن جهنم نمیرن، دیوانه از دنیا رفتن خدا دیوانه ها رو به جهنم نمیبرد، نه مشرکین اونایی که مستضعف بودن حقیقت براشون نرسید، درک نکردن، مشرک به دنیا آمدن مشرک هم، کافر به دنیا آمدن کافر هم از دنیا رفتن، اینا هم خدا به جهنم نمیبرد. پس جهنم نرفتن مثل اینا اهمیتی ندارد خیلی که انسان کاری بکند که فقط جهنم نره، نه کاری بکند که خداوند تبارک و تعالی راضی بشه، تقرب به او پیدا بکنم. این که در همه عبادات ما تقرب نیت قصد قربت شرط است، این نکته است باز از همه آیت الله علمی یاد گرفتم به خاطر ما باید عرض کنم. فرمودن وقتی سحره آمدن پیش فرعون میخواستن با جناب موسی مبارزه بکنن، موسی کلیم عصا داشت میانداخت، اژدها میشد، میخواستن اونا هم یک سحری انجام بدهن که موسی رو بترسونن. اول با فرعون تی کردن، معامله کردن، ها فرعون اگر ما غالب بشیم چی به ما خواهی داد؟ مزد ما چیه؟ چه پستی؟ چه مقامی؟ فرعون یه چی جواب داد؟ گفت چی؟ گفت انکم لمن المقربین، کارتون نباشد دیگه، شما وقتی غالب شدید موسی رو شکست دادید از مقربین درگاه من هستید. یعنی چی؟ یعنی اگر قرب شد همه چیز هست. حالا اون حرف فرعون بود، او میدوند معنای، چون ادعای خدایی کرده است میدوند که معنای قرب چیه و چی دارد میگه، و خداوندم این جهت رو برای ما نقل میکند در اینکه ما بفهمیم که سعی ما در تقرب الالله باشد، سعی ما در این باشد خدا را از خود راضی بکنیم، عمل رو خالص انجام بدیم، قرب به حق تعالی که پیدا شد همه چیز هست. دیگه تیل ارزش به نظرمون چیزی نمیاد، تیل لسانش چیزی به نظرمون نمیاد، تیل فکرش چیزی به نظرمون نمیاد، مقامات عالیه که گفتن برای اولیا اینا دیگه برامون پیش پا افتاده میشه. اگه تقرب به او پیدا بشه به معنای واقعی کلمه، همه چیز را دنبال دارد. عرضم تمام که بیشتر از این مزاحم نشوم، من سعی میکنم که خودم رو برسانم به وعده‌ای که دادم در یه ترجمه و توضیح مختصری در دعای مکارم الاخلاق. تا امروز هی مقدمه ذکر میکنیم که به ذل مقدمه آیا برسم یا نرسم. پروردگارا با آبروی شهید این ماه، با آبروی شهید مهراب، با آبروی اون کسی که پیغمبر خدا وقتی به او نگاه کرد گریهش گرفت، امیر المومنین خودش سوال کرد ما یبکی که یا رسول الله، علت گریه شما چیه؟ فرمودن علت گریه من برای این است که میبینم در این ماه حلال میکنن ریختن خون تو را و با خون فرقت محاسنت را رنگین میکنن. خدایا به خون فرق امیر المؤمنین قسمت میدهیم از سایه همه ما را ببخش و بیاموز، توفیق تقرب به درگاهت را به ما مرحمت بفرما. خدایا خودت دست ما را بگیر، ما را به فرمودی امام راه رحمت الله علیه، خدایا ما را به ضیافت این ماه، به ضیافت خودت راه بده. پروردگارا به آبروی اولیاء از قسمت می دهیم عواقب امور همه ما را ختم به خیر بگردان. فرج آقا بقیت الله امام زمان را نزدیک بفرما، قلب نازنینش را از همه ما راضی و خوشنود بفرما، به عبادت کامل و خالص امام زمان این نماز روزی سراپا ناقص ما را به فضل کرمت قبول بفرما، اسم ما را جزء روزداران حقیقی ما ثبت و ضبط بفرما. پروردگارا فرزندان ما، نسل ما تا دامنه قیامت از بهترین مسلمانان و از یاوران امام زمان قرار بده، مشکلات جوانان ما را، دانشگاهی های ما را، حوزوی های ما را به بهترین وجه حل بفرما. پروردگارا اموات ما، گذشتگان ما، حقداران ما، ارواح مؤمنین و مؤمنات، ارواح طیبه شهدا، علما و مراجع بزرگ، مخصوصا روح ملکوتی امام راحل با محمد آل محشور بگردان، به نبی واله و بالفاتحه مع الصلوات.